سانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتماً 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقه‌مند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیط شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
نوبت رسید به برنامه افق روشن.
افق روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید حسن موسوی فرد هستم، مجری کارشناس برنامه افق روشن. در برنامه افق روشن با شما هستیم با محوریت گام دوم انقلاب اسلامی. در ابتدای برنامه بخشی رو بشنوید، انشالله با مهمان برنامه و موضوع این برنامه خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. یوسفی هستم، مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلای قوه قضاییه. در بحث مربوط به نقش قوه قضاییه در حوزه حمایت از تولید و صنعت دانش بنیان، یکی از مباحث پر اهمیتی که پیدا میشه بحث مربوط به حمایت از دارایی‌های فکری. حمایت از دارایی‌های فکری ما در 2 حوزه میتونیم راجع بهش بحث بکنیم. یکی بحث مربوط به حمایت اولیه یا ثبت هست که مستلزم این هست که ما یه مقداری بتونیم فرایند ثبت رو تسریع بکنیم و تسهیل بکنیم. اقدامات مناسبی طی سال‌های اخیر صورت گرفته، لکن هنوز پروسه ثبت و حمایت قانونی پروسه‌ای بسیار طولانی است و تا زمانی که فرد از این حمایت بخواد برخوردار بشه، غالباً طرح فرد چه در بازار داخلی چه در بازار خارجی میتونه مورد تعرض قرار بگیره و این حوزه ریسک رو خیلی بالا میبره، اون هم در بخش مربوط به حوزه‌های دانش بنیان که اصولاً ما نیاز به یک حمایت چالاک، چابک و پرسرعت داریم. و قسمت بعدی زمانی است که الان اختلافی حاصل میشه و طبیعتاً در حوزه اختلاف هم وجود تشتت بسیار بالا در تفسیر قراردادهای حوزه مالکیت فکری، مثل قراردادهای لایسنس یا قراردادهای فرانچایز یا به تعبیری قراردادهای انتقال فناوری و از طرفی قراردادهای نشان سفاری، این باعث این میشه که واقعاً فرد نتونه قوه قضاییه و محاکم رو محل و ملجع امنی برای خودش ببینه و بالعکس فردی که متعرض این دارایی ها هست بتونه امیدوار باشه به اختلاف یا تشتت در نظریات و آرای قضایی. فلذا در این 2 حوزه ما نیازمند این هستیم که هم تصریح و تسهیل رو داشته باشیم و هم از اون طرف آموزش مناسب اوزاس و ایجاد شعب تخصصی که در اون شعب تخصصی، ولو این که ما نتونیم در تمام استان ها داشته باشیم، به صورت قطبی حتی بتونیم موضوع رو پیش بینی بکنیم و این مراجع تخصصی بتونن به این دعاوی رسیدگی بکنن که انشالله در برنامه‌های آتی تخصصا راجع به تک تک این موارد بحث و گفتگو خواهیم داشت. وقتتون بخیر باشه، خدا یار و نگهدار شما.
خب همونطوری که عرض شد، امروز با موضوع ثبت اختراع و اهمیت اون در نظام علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان در خدمت شما خواهیم بود. مهمون عزیز داریم، آقای امیر محمد احمدی، کارشناس علم و فناوری، که در خدمتشون خواهیم بود. آقای احمدی خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حسین فرد و همه شنوندگان محترم. با موضوع بررسی چالش‌های ثبت اختراعات داخلی به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه اقتصاد دانش بنیان در خدمتتون هستم.
بله ممنونم. آقای احمدی، اصولا ثبت اختراع یعنی چی؟ یا چیزی که تحت عنوان پتنت گفته میشه، یه موقع در موردی برای مخاطبمون توضیح بدید و بعد در مورد اهمیت اون صحبت میکنه.
بله، عرض کنم خدمتتون، حالا برای اینکه ذهنیتمون از اختراع یکسان بشه و بتونیم با هم همراهی کنیم، اگه اجازه بدید من مستقیم اختراع رو تعریف نکنم و بگم اختراع چه چیزهایی نیست، چون بعضن واژگانی که در بین مردم و حتی بین دانشگاه یا رواج داره واژگانی هست که به اشتباه به اختراع نسبت داده میشه. ببینید، اختراع نوآوری نیست، چون در مفهوم نوآوری ما مفاهیم مثل بازار و تجاری سازی رو داریم. اختراع ایده نیست، اختراع هر محصول جدیدی نیست. یعنی بعضا گفته میشه که هر محصول جدیدی که وجود داره اینها چرا به من اختراع ثبت نمیشه، اکتشافات جزء اختراعات محسوب نمیشن، ابداعات جزء اختراعات محسوب نمیشن. اینا واژگانی که ما توی ادبیات شعر رو هم داریم، واژه ابداع رو. اینکه اختراع دقیقاً چی هست رو من جلوتر مشخصه هاش رو خدمتتون عرض میکنم. اگر اجازه بدید من برسیم به موضوع شرح وضعیت فعلی.
خب شفاف نشد برای مخاطب ما که وقتی داریم از اختراع صحبت میکنیم این در مورد چی داریم صحبت میکنیم. تا این مشخص نشه اهمیت خب ماجرا درک نمیشه.
بله خب پس من اینجا خود واژه اختراع و ثبت اختراع رو تعریف کنم خدمت شما. سازمان جهانی مالکیت فکری میاد و واژگان اختراع و ثبت اختراع رو اصلا منفک میکنه و اینها رو جداگانه تعریف میکنه. ببینید، اختراع رو یا اصطلاح اینونشن رو تعریف میکنه یک راه حل جدید برای یک مشکل فنی، اما ثبت اختراع یا پتنت رو که یک مفهوم بیشتر حقوقی هست رو مجموعی از حقوق انحصاری تعریف میکنه که به موجبات قانون میاد به متقاضیان ثبت اختراعی که اختراعشون جدیده، غیر بدیهیه و کاربرد تجاری داره اهدا میکنه. یعنی بخوام خیلی عامیانه بگم، یک انحصار موقتی رو به مخترع میده که بتونه از منافع مادی اون اختراعش استفاده بکنه.
پس ثبت اختراع برای این هستش که از مالکیت فکری افراد حمایت بکنه، برای اینکه عملاً اقتصاد پیدا بکنه اون اختراع و منجر به این بشه که افراد بتونن برنامه‌ریزی اون تجاری سازی بکنن و درآمد کسب بکنن.
درسته؟ دقیقاً. یعنی ما اگر فرض بگیریم که یه همچین هدفی قرار هست که ما از ثبت اختراع داشته باشیم و این دقیقاً اون میشه گفتش که مدل آرمانی ما هست از ثبت اختراع، این اتفاق توی کشور ما متأسفانه رخ نمیده.
خب این چه جایگاهی داره تو اون بحث اقتصاد دانش بنیان؟ یعنی چرا باید اصولاً اختراعات ثبت بشه؟
ببینید، ما میگیم که یک نوآور یا یک مخترع وقتی حرکت میکنه به سمت ثبت اختراع که بدون اون ارزش فکری که ایجاد کرده، حاکمیت از اون حفاظت میکنه و اجازه نمیده دیگران بدون اجازه این خود مخترع بیان و از اون خروجی فکری مخترع سوء استفاده بکنن یا بهره برداری بدون مجوز انجام بدن. اما وقتی من مخترع ندونم که این اختراع من حمایت میشه، خب طبعا به سمت نوآوری حرکت نمیکنم و یکی از اون پایه‌های اصلی اقتصاد دانش بنیان تضعیف میشه.
الان این نظام ثبت اختراعات که شما فرمودید که بخش مهمیش هم مباحث حقوقی هستش، الان تو کشور ما چه وضعیتی داره؟
عرض کنم خدمتتون، اگه اجازه بدید من اینو با یک مثال ببرم جلو. یه مثالی میخوام بزنم، مثال خیالیه ولی کمک میکنه به جا انداختن مسئله تو کشور ما که اصلا چرا وضعیت فعلی ما تو ثبت اختراع ما بهش اصلا داریم عنوان چالش میگیم که چالش هایی رو داره. ببین، فرض کنید که یک جوونی بعد از چند سال کار و زحمت شبانه روزی تونسته یک خودرویی رو دست دوم بخره و برای اینکه ثابت بکنه که این خودرو برای خودش هست، میبره و این خودرو رو سند میزنه به اسم خودش و حاکمیت عملا اون خودرو رو به اسم این شخص میشناسه. یه مدت میگذره و یه روزی که این جوان داشته توی خیابون میره، یه نفر جلوش رو میگیره و میگه که این خودرویی که شما داری خیلی مشابه ماشینی هست که من چند سال پیش داشتم، از لحاظ ویژگی های ظاهری اون ماشین، مثل رنگ ماشین، مثل رنگ حتی صندلی ها و اینها. میگه آقا این خیلی شبیه ماشین من که سالهای پیش من داشتم، این ماشین برای شما نیست، برای منه. دعوا بالا میگیره، اینا کار به شکایت کشی میشه، میره دادگاه. نفر دوم ادعا میکنه که این خودرویی که آقا داره، علارغم اینکه این پلاکش گویا به اسم خودش سند خورده، اما قبلتر من این ماشین رو من داشتم، ویژگی های ظاهری ماشین میخوره که برای من باشه. قاضی به شک میفته و میگه آقا بررسی کنید. بررسی که میکنن میبینن سندی که این خودرو داشته از روی شماره موتور متوجه میشن این خودرو پیشتر مال اون آقای است که همچین ادعایی رو کرده.
بله.
یعنی فرض کنید که اون روان که بعد چند سال رفته یک هزینه کرده و یک خودروی رو خریده، اون خودرو قبل پیشتر مال یه نفر دیگه بوده. چه اتفاقی این وسط افتاده نمیدونیم، اما اینجا قاضی ورود میکنه و میگه آقا آیه جوانی که شما این خودرو رو الان خریدید، سند خودروی شما باطله و این خودرو متعلق به شما نیست. این مثال شاید کمی خیالی و فرضی باشه، اما توی ثبت اختراع ما مشابه اتفاق داره میافته. یعنی من با قضات مالکیت فکری، کارشناسای دادگستری، وکلا که صحبت میکردم، اذعان داشتن که 80% پرونده های ثبت اختراع ما که توی اون یک طرف پرونده رفته شکایت کرده و گفته که این گواهی ثبت اختراعی که آقای دیگری گرفته و درخواست کرده که اینو ابطال کنید، قاضی بررسی کرده و در 80% مواقع این سند دانشی ابطال شده. یعنی ما ثبت اختراع رو به مثابه سند دانشی افراد میدونیم، همونطور که اون خودرو یک سندی داره، املاک مشروط یک سندهایی دارن، دانش فکری هم سند میخورن و ما به این سند میگیم ثبت اختراع. این حالا از میشه گفتش که دل یک سری مصاحبه هایی در اومده. اما اگر بخوام یه ور دیگه مسئله رو بگیم، مثلا فرض بگیریم که همچین مسئله حالا درست میشه یا اصلا وجود نداره، یکی با عدد رقم اگه بخوام خدمتتون توضیح بدم، پایگاه تحلیل و جستجوی دارایی فکری دارکوب، دوستان میان از اون خروجی های پایگاه روزنامه رسمی کشور دونه دونه اختراعات رو استخراج میکنن. آمار که عرض میکنم مال سال 99 هست. سال 99 ما بیشتر از 10,000 تا اظهارنامه ثبت اختراع داشتیم. یعنی مختلف رفته و گفته من میخوام این مورد رو ثبت کنم و اظهارنامه گرفته و تکمیل کرده. از این حدود خود 10% به گواهی ثبت اختراع تبدیل شده. اما بریم نگاه بکنیم ببینیم مالکیت این گواهی هایی که داده شده به کیا برمیگرده. طبق این آمار 80.8% مالکیت این اختراعات بر افراد حقیقیه. دانشجوها، اساتید، پژوهشگرها، فرد یا گروهی رفتن ثبت اختراع انجام دادن.
دلی.
و از اون سمت 19.2% این مالکیت ها مال بخش حقوقیه که باز از همین سهم حدود 20% فقط 13% سهم شرکت هاست.
خب چی نشون میده؟
ما از همین چی میفهمیم؟ یکی اینکه میفهمیم تمایل آدم ها برای ثبت اختراع خیلی بالاست. افراد حقیقی خیلی تمایل دارن که ثبت اختراع انجام بدن. از اون سمت شرکت ها تمایل پایینتری دارن نسبت به ثبت اختراع. یعنی همون پیش فرضیم که شما اول فرمودید که ما طبعا از ثبت اختراع این انتظار میره که اون نوآور ثبت اختراع انجام بده، بهره وری مادی بکنه، اقتصاد دانش بنیان رو توسعه بده، اما تو کشور ما اتفاق انگار داره برعکسش رخ میده. اینکه چرا داره این اتفاق میفته من جلوتر خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی خواستم همینجا فقط با عدد و رقم بگم شما که نسبت ثبت اختراعات کیفی، ثبت اختراعات حقیقی و حقوقی نسبت متوازنی نیست و با اون چیزی که ما حداقل تصور میکنیم فاصله داره.
و این چه چالشی برای ما ایجاد میکنه؟
عرض کنم خدمتتون ما توقع داریم از ثبت اختراع که آقا شما این خودرو داری، آیا شما که شرکت داری، آیا شما این نوآور، وقتی شما می یک اختراعی رو داری و من به شما گواهی ثبت اختراع میدم، توقع میره که شما بتونی بهره برداری مادی رو از این اختراع انجام بدی. خب اصلا من اگه دارم به شما، این شاید واژه سختی باشه ولی ما اصلا تو فضای علم نوآوری زیاد به کارش میبریم، اگه وقتی شما داری اصلا رانت نوآوری به یک نوآور میدی، یک انحصار موقتی رو بهش میدی، فقط در این راستاست که اون بره بهره برداری مادی بکنه، نه برای اینکه قاب کنه بزنه به دیوار اتاقش.
گفتگو میکنم با آقای امیر محمد احمدی در مورد اهمیت نظام ثبت اختراع در علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان. تا اینجا یک کار در مورد این گفتگو کردیم که ثبت اختراع چی هست و چه ارزان‌بوشان فلسفه‌ای داشته، و خب یک مروری هم کردیم که الان چه وضعیتی در داخل کشور ما داره. این که شرکت‌های حقوقی ما نمیان به سمت نظام ثبت اختراعات و بیشتر حقیقی هستن، این علتش رو ریشه‌یابی بکنیم برای ما که خب چرا ما طبیعتاً اگر می‌خوایم اقتصاد دانشمون اقتصاد شکوفایی داشته باشیم، طبیعتاً بعد شرکت‌های ما، مجموعه حقوقی ما، کسانی که توانایی تحقیق و توسعه و توسعه ارزموشون علم و فناوری دارن به این سمت بیاد. اما بخش مهمی از این اختراعات که شما میگید اومده توی افراد حقیقی و ثبت شده.
عرض کنم خدمتتون اگر فرض بگیریم که اصلاً شرکت‌های ما همه درگیره کارهای بیزینسی خودشون هستن و اصلا شاید بعضا از حمایت‌های مالکیت فکری که توی کشور ما میشه اطلاعی ندارن، کما اینکه اتفاق واقعا هست. یعنی ما وقتی با مراکز آرندی صنایع مختلف صحبت می‌کردیم، بعضا نزبان می‌داشتن که اصلا فرآیند ثبت اختراع یا اطلاع ندارن یا خیلی اهمیتی براش قائل نیستن و اهمیت اون رو درک نکردن. لذا به نظرم لازمه که اهمیت اینو شفاف بکنیم که آقا اصلا وقتی ما میگیم یه نفر ثبت اختراع بکنه قرار چی گیرش بیاد. پیشتر گفتیم که این ثبت اختراع یک انحصار موقته برای اینکه انگیزه نوآور رو حفظ بکنه. اما یه واقعا اتفاق داره میفته، آیا واقعا ثبت اختراع داره باعث میشه که شرکت ها درآمد بیشتری رو اصطلاحاً به دست بیارن یا نه؟ یه کار آماری انجام شده، دفتر ثبت اختراع اروپا سال 2020 میاد گزارش رو با عنوان حقوق مالکیت فکری و عملکرد شرکت ها در اتحادیه اروپا رو منتشر میکنه. گزارش عجیبیه، میگه از بین 127,000 شرکت اروپایی رو که بررسی کردن، که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و حتی انگلیس رو هم بررسی کردن، اومدن افتن یک سروی، یک به نوعی نظر سنجی رو پخش کردن و ازشون پرسیدن که آقا شما که شرکت هستید آیا از مزیت‌های ثبت اختراع استفاده می‌کنید یا خیر، آیا ثبت اختراع دارید یا ندارید و انواع دیگه مالکیت فکری، آیا برندتون ثبت شده یا نه، آیا طرح صنعتی ثبت کردید یا نه، و میاد درآمدهای اینا رو هم سورت می‌کنن، لیست می‌کنن کنار هم دیگه. به چه نتیجه میرسن؟ میبینن شرکت هایی که از حمایت ثبت اختراع بهره میبرن نسبت به شرکت هایی که این ثبت اختراع رو ندارن درآمد سرانه شون تا 50% بیشتره. یعنی شرکت های عمدتا کوچیک و متوسط یا به اصطلاح گفتنی SME ها، اینها تا 50% درآمدشون نسبت به شرکت هایی که ثبت اختراع ندارن بیشتره. اینکه داره این رابطه داره چطور برقرار میشه، ما نمیگیم این رابطه لزوما رابطه علی برقراره، ولی همبستگی مثبت زیادی داره. پس یعنی میشه گفت اهمیت ثبت اختراع کیفیش رو عرض کردیم، گفتیم که اون منافع مادی نوآور رو نگه میداره. مواد میکاره آماری هم انجام شد که داره نشون میده این اتفاق رو. من به نظرم اینجا خوبه که بیایم اصلا وضعیت ایران رو هم رصد بکنیم، ببینیم که اصلا خب ما به فرض همین وضعیت فعلی که ما الان داریم اصلا کجا قرار داریم، و بعد بریم اینو ریز بکنیم، بازش بکنیم، آسیب شناسی بکنیم که اصلا این مسئله که ما تا الان گفتیم چرا و کجا در این اتفاق میفته. من به دوتا میخوام شاخص استناد بکنم، اول اون شاخص ضعیف‌تر رو میگم و بعد اون شاخص خوب‌تر رو عرض خواهم کرد. ببینید یک اتحادیه هست به اسم اتحادیه حقوق مالکیت که یک گزارش سالانه رو منتشر میکنن به اسم گزارش سالانه شاخص بین المللی حقوق مالکیت، International Property Right Index. این دوستان میان شاخص حقوق مالکیت کشورهای مختلف رو بررسی میکنن. توی پرانتز بگم اگر من دارم استناد به آمار خارجی میکنم به خاطر اینکه واقعا آمار ثبت اختراع توی کشور ما آمار بسیار پایینی، یعنی علارغم اینکه شاید خیلی حس کنن که اصلا ثبت اختراع چه گوشه‌ای اصلا از چه کجای پازل اقتصاد دانشمندان ما نشسته، لذا خیلی ها به سمت این نمیرن و آمار خیلی متقنی وجود نداره که بشه بررسی کرد و از اون استنتاج درآورد. لذا من به آمارهای بین المللی رجوع میکنم. عرض میکردم خدمتتون که این اتحادیه حقوق مالکیت هر سال میده گزارش منتشر میکنه که یکی از حقوقش، یکی از رکناش حقوق مالکیت فکریه. یکی از اون شاخصهای حقوق مالکیت فکری شاخص حمایت از ثبت اختراع. ما وقتی میام ایران رو بررسی میکنیم، این آمار برای سال 2021 است. وقتی بررسی میکنیم میبینیم که ایران دو سال 2021 امتیاز 3.7 رو از 10 گرفته و تو جایگاه صدام جهان ایستاده. حالا این صدام آیا ما حسی نمیگیریم که این صدام خوبه بده؟ بخوام ایران رو با خودش مقایسه بکنیم، نسبت به سال قبلش ما 7 پله تنزل کردیم. یعنی سال قبل جایگاهمون 93 بوده تو جهان، الان جایگاهمون بدتر شده و پوینت از کشورهایی مثل زامبیا، بورکینافاسو و امسالوم ایستادیم. این شاخصی که نشون میده اون حمایت گویا حمایت درستی نیست. اما آیا وضعیتمون توی تعداد ثبت اختراع هم همینه؟ شاخص جهانی نوآوری GII که خیلی معرف حضور دوستان حوزه علم و فناوری هست، تو سال 2021 گزارشی که منتشر کرده برای ایران، تو شاخص تعداد ثبت اختراعات ما رتبه 7 رو در جهان داریم.
یعنی بعد از تعداد ثبت
اختراع. تعداد ثبت اختراعات، بله. یعنی ما بعد از چین، آلمان، ژاپن، کره جنوبی، سوئیس و آمریکا ما رتبه 7 رو داریم و بالاتر از کشورهای دانمارک، فنلاند، فرانسه، خدمت شما عرض کرد که انگلستان، نروژ، ترکیه. یعنی آمار ثبت اختراعاتمون آمار گویا بدی نیست و اتفاقا که شاخصهای خوبمونه توی گزارش جهانی نوآوری.
اما در حمایت از ثبت اختراعات،
اما در حمایت ثبت اختراعات، بله بله.
خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای امیر محمد احمدی. خب گفتگو کردیم با آقای امیر محمد احمدی در مورد اهمیت موضوع ثبت اختراع در توسعه اقتصاد دانش بنیان و نظام علم و فناوری خودمون. در مورد اینکه ثبت اختراع اصولاً چیست و جایگاه ایران از منظر شاخص‌های ثبت اختراع و حمایت از حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع چه جایگاهی داریم. آقای احمدی، اگر در انتهای این برنامه شما نکته‌ای دارید بفرمایید و با بینندگان عزیزمون خداحافظی بکنید.
خیلی ممنونم از شما، امیدوارم که با حمایت دوستان و حالا اتفاقاتی که داره میفته، اتفاقات مثبتی که در قانون‌گذاری این فرآیند و عرصه ثبت اختراع داره میفته، رشد و شکوفایی این عرصه رو شاهد باشیم. خیلی ممنون از شما که این وقت رو در اختیار من قرار دادید.
خیلی متشکرم از شما و شنوندگان عزیز. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر.
خاک ایرانم، دل داده این مرز و بومم، چون من مست خاک پاک ایرانم. من تو هوایی قد علم کردم که پر شده از عطر آزادی، از انقلاب لال خواهی سرخ تا باور ایمان و آبادی. چمش بالاست، شکوه یک تاریخ پشت ماست. ما ملت شهادت و عشقیم، کل جهان برای ما اینجاست. پناه ما بوده از دیرباز عمر این تاریخ، این خاک جای عاشقا بوده. ایران من، ایران ما، ایران من عاشقانه از تو میخونم. مثل شهیدامون تو پای جون، سرباز تو هستم و میمونم. چمش بالاست، شکوه یک تاریخ پشت ماست. ما ملت شهادت و عشقیم، کل جهان برای ما اینجاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد حماسه دفاع مقدس باید همیشه در کشور ما باقی بماند و جاودانه باشد. مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا. در قله‌های رفیع دلدادگی و بر صلابت شکوه بابلندگی، به وارثان عشق و آزادگی سلام. گرامی باد 8 سال دفاع مقدس. وعده دیدار رژه پرصلابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 31 شهریور ماه در سر تا سر کشور. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
من، خاک تماشای من، عشق بهورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران، که بی تو جهان جز قفس نیست، که جز در هوایت نفس نیست، که زیباییت در سرشت است، که خاک تو خاک بهشت است، ای همه زیبای من، خاک تماشای من، عشق و بورای من، ایران ایران، نفذ تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای زوی خانه من، ایران ایران. من خاک تماشای من، عشق و هورای من، ایران ایران، نفز تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران.
شنوندگان ارجمند، شما میدونید که پیشنهادات و دیدگاه‌های ارزشمند شما در خصوص برنامه‌های ما میتونه ما رو در ارائه برنامه‌های بهتر برای شما کمک زیادی کنه. بنابراین هر جا و در هر نقطه از کشور عزیزمون که هستید، فقط با شماره گیری عدد 3 رقمی 162 درخواست‌ها، پیشنهادها و دیدگاه‌های خودتون و البته انتقادی هم اگر دارید با ما در میون بذارید. صدای دلنشینتون ضبط میشه و در اختیار مدیران و برنامه‌سازان ما قرار میگیره. 162 پل ارتباطی رادیو تبیین و شما بزرگوارانه. فقط یک نکته، و اون این که حتما بفرمایید در خصوص رادیو تبیین میخواید صحبت کنید که سریعتر به دست ما برسه.
رادیو تبیین،
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظفه.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
رادیو تبیین.